یک شنبه 11 آبان ماه 1399 فقه القضا نشست 22. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. بحثی که داشتیم راجع به تحقیق به اینجا رسید که آیا ما با وجود سیستم‌های جدید در کشورهای اسلامی از جمله کشور ما ایران باید بازم بر شرط اجتهاد پای بفشاریم اگر اصلش رو قبول کنیم، که البته مشی ما بر این بود که قابل قبول نیست برای هیچ زمانی، ولی چون دلیلی نداریم با توضیحات که گذشته، حالا هر که قانع شده شده، نشده به هر حال درس خارجه، پرونده باید باز باشه. ممکنه اینم عرض کنم برای شما اعزه، برای بنده ای که دارم بحث میکنم و تدریس میکنم این برایند باشه، اما برایند ما باید برای شما فرایند باشه، یعنی بره در سلسله تتبعات و بعد خودتونم کار کنید، جستجو کنید، ولو الان یا بعدن، و البته به نظراتی که لازمه برسید. ما داریم به این سو میریم حضرات، اونم نه امروز و دیروز و این مثلا چند هفته و چند ماهی که بحث رو شروع کردیم. بنده مدت هاست که معتقدم در این سیستم های جدید اگر اصلش رو قبول کردیم که ما گریز ناپذیر میدونیم. من یه پرانتزی باز کنم، ببینید اعز، گاهی وقتا انسان حرفی میزنه که این حرف قابل اجرا باشه در خارج، و اصلا قابل اجرا بودن در خارج را اثرگذار میبینه در نظرش، اما گاهی وقتا واقعا آدم حرفی رو میشنوه، حالا لازم نیست حرف فقهی هم باشه ها، مثلا طرف بحث سیاسی میکنه، بحث اجتماعی میکنه، آدم واقعا میمونه که این داره برای کی میگه، برای چه زمانی میگه. مثلا بزرگان اخباری تقلید رو نادرست میدونن، حرام میدونن، و اجتهاد رو واجب عینی میدونند بر مردم. ببینید ما حرفی که خدمت این بزرگان داریم اینه که شما اینو برای کی دارید میگید؟ کی در توان مردم بوده عموم مردم اجتهاد؟ حالا هرچه اجتهاد رو کم رنگش کنید، آخر نبادم یه دفعه اجتهاد رو اینقدر ذلیلش کنیم، پایینش بیاریم که بشه مثل شیر مولوی، نه سر داشته باشه، نه دم داشته باشه، نه دست داشته باشه، نه یال داشته باشه. چون اینو میگم که بعد نگید خب اونا اگه میگفتن همه باید مجتهد باشن، اجتهاد رو خیلی ساده میگرفتن. خب دیگه چقدر ساده؟ برای انسانهای معمولی غیر عرب زبان که هیچ زمینه نداره بگیم باید بریم مجتهد، واجب عینیه. تازه این اجتهاد این آدم چقدر اصابت به واقع میکنه، اونم بعد از عصر ریزش روایات مختلف و تقیه و عام و خاص و نظام حلقوی و حالا شما بگوین اصول فقه همش لازم نیست، آقا یه بخشش که لازمه. شما بگو که خب این برشاره چه ربطی داره، مردم باید برن درس بخونن همشون. خب شاره برای این جامعه هست اومده با همین وضعیت، یا جامعه‌ای که تا حالا یک روزش تأسیس نشده امام زمان بیان شاید تأسیس بشه است. یعنی میخوام بگم گاهی اینجوری، یا همین بحث اجتهاد، ما نمیخوایم علما احساسی بحث کنیم، ژورنالیستی بحث کنیم، ولی آقایانی که میگن قاضی باید مجتهد باشه و چون حکم وضعیه با استرارم نباید از سراغ قاضی غیر مجتهد، مگر چقدر از انسانها میتونن با این که یعنی مجتهد باشن و قضاوت باشن؟ بگید آقا باید یک کلاسی، یک مدرسه ای، نمیدونم حوزه گسترش پیدا کنه، سالی صدها مجتهد تربیت کنه برای قضاوت. حالا اولا چه ضرورتی داره وقتی ما دلیل نداریم؟ بعدش هم مگر میسره؟ مگر شده تا حالا؟ یعنی ولی یا بگیم بالاخره الان چی؟ بسیار خوب، میگیم که این مثل اون حرف اخباریان نیست، این امکان داره. مثل جمهور اسلامی حواس رو جمع میکرد، مدارس میساخت، چه کار میکرد؟ قاضی تربیت کرد، قاضی مجتهد. ولی حالا که نشده چی؟ حالا تا بشه 10 سال 20 سال طول میکشه، بگیم که بازم باید مجتهدان قضاوت کنن، شب نخوابن، روز نخوابن، مشغول بشن. به هر صورت یه مقداری گاهی انسان احساس میکنه فتاوا برای عالم خلع هست. حالا من در مورد عدم اجتهاد بیشتر تاکیدم اینه که ما دلیلی برش نداریم و نسبت بین اجتهادی که آقایان میگن برای استحکام کار، برای قوام کار در قضا و اهداف شارع، نسبت عام خاص منوجه. یعنی گاهی از غیر مجتهد بهتر کار برمیاد تا مجتهد. و اینجا یه چیز دیگه باید انگوش بگذاریم، در نظاماتی که قانون هست دیگه ما مجتهد میخوام بذاریم اونجا که نظر خودشو بده؟ اگر بگی نه میذاریم که همین قانون اجرا کنه، حالا من عرض میکنم که قانون شرطش مجتهد بودن حوزوی هست یا نه؟ نیست. اگر میگید میذاریمش که نظر خودشو اعمال کنه، این که قانونم بهش اجازه نمیده، درست هم نیست، اصلا رویه به هم میخوره. نمیتونیم جامعه رو امروز اداره کنیم با فتاوای هر زید و عمری. تو هر دادگاه یه طلبه جوان بذاریم حوزوی که حالا مثلا فرض کنیم مجتهد هم هست، با اینکه به قول شیخ انصاری از کندن کو با سر سوزن سخت‌تره، قول عراقی، برای اینکه اجتهاد آسون نیست. آقا هی کفش نیار پایین برای اینکه درست کنی که آقا ما اجتهاد رو کم رنگ میکنیم، بعد میگیم قاضی باید مجتهد باشه. بگذرم، مطلب اینه که آنچه که مهمه اینه که در قانون توانا باشه، تعارض قانون، مناسبات قانون و تشخیص موارد. من چند تا پرونده آوردم براتون، شاید امروز و فردا حداقل، حالا اگه نکشه برای درس بعدی، امروز و فردا دوست دارم شما رو تو پرونده ها ببرم. اولا یه تمرینیه، دقت کنید، یه تمرینیه. ثانیاً خیلی مسئله توش آدم یاد میگیره و میفهمه قضات چه کار میکنن و اینجا میفهمه. من 3-4 تا پرونده میارم به شما بذارم جلو شما اعزه، بگم شما حالا قضاوت کنید که اینجور کارها اجتهاد مصطلح میخواد یا اونی که ما میگیم توانایی در قانون و تسلط بر قانون میخواد. باز نگید ما قانون رو قبول نداریم، کتاب قانون بره کنار، برگردیم به 200 سال قبل سیستم قضا. آقا بر نمیگرده. حالا فرض کنید این وضعیت هست و این وضعیت درست هم هست، ولی این فرض ببینید چجوری قضات تو پرونده ها هست. من پرونده هایم آوردم که درگیری بوده بین قضات، البته اولش که اصلا مال ایران هم نیست، یه مسئله جدیدی حالا عرض میکنم، و دو تا پرونده رو آوردم که تو برگه های بعد هست ملاحظه میکنید. یه بحثی اخیراً مطرح شد تو فضای مجازی تحت عنوان بدعت آشکار، بدعت یا شاهکار دیوان عالی کشور فرانسه. قصه چی بود آقایان؟ نوشتم تو برگه 268 ببینید، البته یه کمی تلخیصش کردم. تو این بحث فضای مجازی که خب میدونید یه طرف فضای مجازی یه طرف حریم خصوصی، یک کارفرمایی در فرانسه برای این که ببینه کارگرش یا کارگرانش حضور داشتن در محل کار یا نداشتن، وارد صفحه فیسبوک اونا شده. حالا اگه یه نفر بوده او یا چند نفر بوده وارد شده، از طریق محتویات صفحه فیسبوک مثلا کشف کرده که اینا در وقت مقرر سر کار حاضر نبودن، ممکنه حضورم زدن با دستگاه مثلا، ولی رفتن دنبال همین مثل کارگری ما، کارفرمای ما که همیشه این گوشی دستشونه، اونام وارد این صفحه شدن. ایشون فهمیده که فلان ساعت که ساعت کار بوده، مثلا فلان کارگر در فضای مجازی بوده، ایشون ظاهرن کارشون به شکایت میرسه و خب حالا قاضی چه کار بکنه؟ بگید خب معلومه دیگه، قاضی میگه شما حاضر نبودید، عجله نکنید. ماده نوی قانون مدنی فرانسه میگه زندگی خصوصی حرمت داره و کسی نباید وارد بشه. خب و این آقای کارفرما وارد زندگی خصوصی، حالا اگر بگیم صفحه فیسبوک زندگی خصوصیه، وارد صفحه فیسبوک این آقا شده. خب اینجا ماها باشیم میگیم بسیار خب، معذرت میخوام، غلط کرده وارد شده، اما حکم تکلیفی کار به حکم وضعی نداره. ایشون درست تکلیفاً خلاف کرده وارد شده، اما به یه سند رسیده که ایشون فلان ساعت حضور نداشته، اومده گزارش داده. اما اونجا حکم تکلیفی و وضعی رو خیلی از هم جدا نمی کنن. اونا یه ماده‌ای دارن، بازم ماده نو، مطلب نه قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی فرانسه، میگه دلیلی که برای اثبات جرم میاد باید مطابق قانون باشه. البته اینم برای این گذاشتن که به قول حقوقدانها اصل صداقت در اثبات حفظ بشه. یعنی نزار یک کسی بگه من رفتم سرک کشیدم فهمیدم کذا، میگن شما بد کاری کردی، بی خود کردی سرک کشیدی، چرا سرک کشیدی؟ در واقع برای اصل صداقت در اثبات و لطافت در اثبات، هر چی میخواد اسمشو بذارید، گفتن باید مطابق قانون باشه، هر کسی نره فضولی کنه یه چیزای جمع کنه بیاره. ما هم داریم در اسلام که اگر خواستید شهادت بدید، مثلا چهارتاییتون با هم برید، اگر یکی دو نفر رفتن، سه نفر رفتن، چهارم نیامد، اینا رو شلاق میزنن، میگن که شما چرا مستجمع شرایط نیومدید. یعنی عدله باید کامل باشه بره تو دادگاه. خب حالا اینجا قاضی در میماند که اگر ورود به صفحه فیسبوک رو ورود به حریم خصوصی بداند و از اون طرف غیر قانونی بدونه، مثل اقرار به زور باشه، ارزش نداره. ولی اگر بگیم نه مثلا صفحه فیسبوک حریم خصوصی حساب نمیشه، یا قانون فرانسه ماده ای ندارد که گفته باشه اثبات جرم از طریق ورود به صفحه فیسبوک ممنوعه، قدرت اثبات نداره. خب قاضی میتونه به نفع کارفرما حکم کنه. اینجا شعبه دیوان عالی کشور فرانسه تشخیص داد که اطلاعات ابراز شده از صفحه فیسبوک کارگر نقض حریم خصوصی حساب نمیشه، نقض حریم خصوصی حساب نمیشه. امروزه آقایان تو کشور خودمان مطرحه که اینایی که مثلا عکسی میگیرن یا حرفی میزنن میذارن در صفحه فضای اجتماعی خودشون، اگر کسی اینا رو برداره منتشر کنه، حالا یه آقایی با خانمش یه عکسی میگیره، ممکنه مثلا مکشوفت و رأس باشه و اینو میذاره داخل کانالی که داره، بعد یه نفر اینو برمیداره و علیهش استفاده میکنه، بگیم شما چرا رفتید تو زندگی مردم؟ میگه این دیگه زندگی نیست، فضای مجازی رو نگید حریم خصوصی. باید بگیم یا نه؟ این آقایانی که درس رسانه رو میدن، بزرگوارانی که گاهی این بحثا اینجور بحثا بند، ببینید من همیشه گفتم در دستای مسائل مستحدث بیشتر کار موضوع شناسانه مهمه، 20 تا 30 تا پرونده رو استاد برداره و از این پرونده ها صحبت و گفتگو کنه. اجمالا دادگاه شعبه اجتماعی دیوان عالی کشور فرانسه به نفع کارفرما حکم کرد و فرجام خواهی کارگر رو رد کرد. خب شما بگید حالا این کشور فرانسه به ما چه ربطی داره؟ آقا مثل نقل و نبات این موضوعات الان در کشور ما هست، تو دادگاه های ما هست. حالا من موجود نداشتم از دادگاه خودمون براتون بیارم، مخصوصا خواستم از غیرم بیارم که این مسائل مسائل جهانی هم هست آقایان، مسائل جهانی. در جهان میگن قاضی باید هم شم تشخیص موضوع داشته باشه، مخصوصا از این از در مقابل وکلا کم نیاره و البته قانونم مسلط باشه. اونا دیگه چون چیزی به نام شر ندارن قهرم بحث اجتهاد نمی کنن. چرا؟ اونام اجتهاد در قانون رو دارن، حالا کلمه اجتهاد نیست ولی محتوا دارن، توانایی بر فهم قانون. خب اینو بذارید کنار آقایان، شما رو ببرم داخل کشور خودمون. شما فرض کنید قاضی، ببینید قاضی چی باید بدونه، بعد بر اساس این اجتهاد کنید. جالبه ما داریم از طریق واقعیت هایی که در خارجه میریم به طرف آنچه نیازه و میگیم اینا باید باشه. یه پرونده ای هست آقایان مربوط به سال 91 تهران، قصهش هم اینه که یه خانمی مهریش که 750 سکه تمام بهار آزادی بوده به شوهرش میبخشه، مهریش رو میبخشه، بعد از این بخشش رجوع میکنه، حتی میره دفتر ثبت اسناد و ثبت هم میکنه بخششش رو. همه اینا تو پرونده هست، من بعضیش رو آوردم بعضیش نیاوردم، هرچیش لازم نبود نیاوردم. ثبت میشه تو دفتر رسمی محضر که ایشون 750 سکش رو بخشید به شوهرش، بعد پشیمان میشه یه خواسته ای مطرح میکنه توسط وکیلش تو دادگاه، خواستش تنفیذ رجوع از هبه، که آقا هبه من برگشتم و این برگشت منو تنفیذ کنه دادگاه، حکم کنه که باید شوهر برگردونه. غالبا شوهر نمیخواسته بده، اگه میخواست بده که کار به شکایت نمیکشید، شوهر نمیخواسته بده، زوجه توسط وکیلش تقاضا میکنه که دادگاه تنفیذ کنه رجوعش رو. خانم میشه خواهان افته وکیلش با وکیلش، و شوهر میشه خانده. اصطلاحات هم میدونید دیگه، اون خواستم که میشه خواسته، خواسته خواهان اینه که هبه من رو، رجوع از هبه من رو تنفیذ کنید، من برگشتم از هبه. دادگاه بدوی قضاوت میکنه. دادگاه بدوی نظرش به این بوده که حق با شوهره و این خواسته مشروع نیست و من تنفیذ نمی کنم، حکم به تنفیذ نمیدم، تنفیذ رجوع. دارم نگاه میکنم آقای قاضی دو تا دلیل میاره، من میخونم آرام. آقایان برگر رو نگاه کنید، 269، چون اینا تو کتاب خاصی نیست که من براتون بیارم. میگه اولا بگم، توضیح بدم، پیش مطالعه بشه براتون تا بعد بگم. این دادگاه بدوی، دادگاه بدوی هم شعبه 126 دادگاه حقوق تهران بوده در 20/12/91، اینا هست تو برگه ببینید. ایشون میگه که در واقع میخواد بگه شرایط هبه رو نداره. اگر بگیم این خانم هبه کرده، این هبه شرایط هبه رو نداره. بالاتر اصلا این هبه نبوده، ابراء بوده، ابراء با همزه. میخونم براتون. اولا برابر مواد 800 و 803 و 804 قانون مدنی، هبه نسبت به عین واقع میشود. چون فقه هم نگاه کنید میگه هبه باید عین باشه، مثلا هبه منافع درست نیست. بنده یک سال منفعت خونم رو به شما ببخشم، آقایان میگن درست نیست، قانونم میگه درست نیست، باید عین باشه. خب حالا اینجا عین ما چیه؟ عین ما اینجا خارجی نیست، 750 سکه بر عهده شوهر، بر ذمه شوهر. ولی این اشکال نداره، این عینه. یعنی همین اگر بخواد یه زمانی در خارج بیاد میشه 750 سکه خارج، این عینه. و با فرض این که 750 سکه بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده، پس مشکل نداره، از مصادیق عین کلی تلقی میگردد. تا اینجاش درست. ولی میدونی دادگاه چی گفته؟ گفته اینکه قبض و اقباض نشده که، تا این 750 سکه نیاد بیرون و به قبض شوهر در نیاد، شوهر که متهبه، یعنی موهوبان لهه، قبض نشده، تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد، هبه واقع نمیگردد. زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه است. اینجا ممکنه شما بگید آقای قاضی داری اشتباه میکنی، درسته این سکه ها در خارج نیومده و قبض و اقباض نشده، ولی چون در ذمه متهب بوده، موهوب له، همون حکم قبض رو داره. اینجا لازم نیست که مرد بره 750 سکه پیدا کنه بیاره، بعد خانم میگه خب حالا بردار، میگه از اولم من تو ذمه‌ام بود دیگه. اینو داریم تو قانونم که اگر کسی چیزی رو بخشید به یه نفر که به بدهکارش چیزی رو بخشید، یعنی به کسی که در ذمه‌اش داره، همون قبض و اقبازه. و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است و لازم ندانسته، پس اینجا قبض صادقه. ولی میگه این مال ناظر به عین شخصیه، نه عین کلی. یعنی مثلا یه دفعه من ماشینم پیش شماست، ماشینم میبخشم به شما، دیگه لازم نیست که شما بری دست رو ماشین بذاری، چون ماشین پیش شماست. اما اگر من چیزی که در ذمه شما دارم به شما ببخشم، اینجا باید قبض صورت بگیره. لذا قاضی گفته درست ماده 800 میگه قبض و اقباض لازم نیست، ولی این ماده ناظر به عین شخصی است، نه عین کلی که در واقع تعهد میباشد. پس نظر قاضی بدوی، دادگاه بدوی، اینه که در اینجا هبه قبض و اقباض نداره. ثانیاً میخواد بگه این هبه نبوده، این در واقع ابرا بوده، زوج شوهر رو بری کرده. ثانیاً عمل حقوقی بین زوجین، یعنی این دوتا زوجا، نه زوج دیگه کار نداریم، عمل حقوقی بین این دوتا زوجین در ارتباط با بذل مهریه، نسبت به بذل مهریه همه جا همینطور میشه، فقط در بذل مهریه هبه نیست. نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به عنوان عقد تعبیر کرده و ماده 183 قانون مدنی میگه عقد عبارت از این که یک نفر با یه نفر دیگه یا با چند نفر دیگه امری رو انشاء کنه، یکی انشاء کنه، یکی قبول کنه، یکی ایجاب، یکی قبول. درست شد؟ قانون مدنی اینو میگه، ولی قاضی میگه ما سندی که این خانم بهش استناد میکنه که میگه من اونجا بخشیدم حالا برگشتم، میگه مفید انعقاد هبه نبوده، بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده. و میدونید آقایان، اگر بذل باشه، بذل قبولم دیگه نمیخواد، قبول شوهرم نمیخواد، بذل از ایقاعاته، به مجردی که صادر بشه تمام میشه، دیگه رجوعم نداره، مثل رجوع از طلاق ما نداریم، مگر اون طلاق رجعیه که در واقع مجدداً ازدواج برقرار میشه، رجوع از ایقاع نداریم. به صرف به اصطلاح تحقق این ایقا، ذمه شوهر بری میشه و امکان رجوع نداره. اون از کجا میگیم؟ برابر ماده 806 و 289. و لذا دادگاه بدوی میگه دعوای خواهان، یعنی خانم، وارد نیست و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. دیدید این قاضی چه کار کرد؟ انصافاً قاضی مسلطی بوده. از ماده 800، 803، 804، 183، 191، 806، 289، 795، حالا چند تا شد شما بشمارید، این مواد رو گذاشت کنار هم و البته این حکم صادر کرد. آقا ما در دادگاه امروز اینها رو میخوایم، یا باید این قانون مدنی بره کنار، هر کسی رساله خودش رو برداره بیاد تو دادگاه، بسیار خوب. ولی اگر پذیرفتیم، آقا دیگه بحث از اجتهاد به نظر من نباید بکنیم. حالا یه کسی این تسلط ها رو داشته باشه، مجتهد هم باشه، خوبه، اما مثل سیادتی که داره. حالا ولی بهتون بگم، حالا بگیم دست بالا دست بسیاره، حداقل در فرض قانون این حکم رفته دادگاه تجدید نظر. خب دادگاه تجدید نظر که شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران در 21/8/91 بوده، نقض کرده. فردا باید بخوانیم که نقض او چی بوده و او به چی استناد کرده. یه مقدار تمرین کنن دوستان خوبه، مخصوصا اگر میخوان احیانا برن تو کار قضایی، نخوانم برن خوبه، نخوانم برن لازمه. و من با توجه اینا رو میارم که یه مقداری با حال و هوای قوانین کشور، قوانین دادگاه ها، جمهوری اسلامی آشنا بشیم. من یه قدری عجله دارم امروز، گرچه تقریبا وقتم تمام شد. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.